اما برنامه رو ادامه میدیم با سخنرانی خانم فرانک فرید. خانم فرانک فرید متولد تبریز هستند. تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته‌های علوم آزمایشگاهی و زبان انگلیسی در دانشگاه تبریز و پیام نور به پایان رسوندن. از سال 73 شروع به سرودن شعر کردند و شعرشون در یکی از جشنواره‌های مطبوعات منطقه شمال غرب کشور در بخش شعر ترکی به عنوان بهترین شعر انتخاب شده. در سمپوزیوم آذربایجان شناسی هم مجری برنامه بودند سال 78. در استانبول در کنفرانس زنان ترکیه از سخنرانان این برنامه بودند. ایشون از فعالین جنبش زنان هستند که جشنهای زیادی رو از 8 مارس در تبریز برگزار کردند. سال 83 به عنوان دبیر اولین کنگره علمی فرهنگی زنان در تبریز بودند و از سال 84 سردبیر ویژنامه مسائل زنان در ماهنامه دیلماش هستند. به صحبت‌های ایشون گوش میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت برگزار کنندگان این برنامه و کسانی که سخنرانی قرار داشته باشند و شنوندگان عزیز. منم 8 مارس رو تبریک میگم خدمت همه خانم ها و کسانی که به هر حال از این روز نسبت به این روز یه ایده‌ای دارن و میدونن که روز جهانی زن هست. به همه اونا تبریک میگم. با اجازتون صحبتامو با یه شعر شروع میکنم. البته این شعر مال چند سال پیش است، ولی خب خواستم که اول صحبتام با یه شعر شروع بشه. سوخت، برید، شکست، باز در تنگنای پختن و رفتن دلی فرسود، که دیگر خنده کودک سه بار باید تا بکشاید دریچه دلش را تا خنده زند به رویش. هر دست نوازش زمخت در نظرش، شتاب در وجودش تا یک دریا شستن، تا پیوستی رفو و سیر کردن دنیا را بلکه پایانی. و ناگاه تارهای سفید را هر یک آونگی که جرنگ آن خستگی، و خود وصله شد این زن و خود شکسته شد این زن. خب به هر حال خدمتون عرض کنم که ما هم 8 مارس رو دیروز با یه همایش توی کوه اینالی که در واقع آغوشش رو گشوده و تبریز رو در آغوش گرفته اونجا برگزار کردیم. چند صد تن از خانم هم شرکت کرده بودن اونجا و یک صحبت‌های کوتاهی هم اونجا هر کس از گروه‌های مختلف از فعالیت‌های خودشون و معرفی خودشون اونجا ارائه دادن و برنامه خوبی بود. حالا خب قرار شده که توی این برنامه از آرزوهامون صحبت کنیم. آرزوهای زنانه. اینقدر با واقعیت‌ها سر و کله زدیم که گاهی یادمون میره آرزو کردن. و وقتی هم که میخواییم آرزو بکنیم اینقدر آرزوهای متعدد میان و اصلا پیشی میگیرن که گاهی نوبت رو هم رعایت نمی کنن. برها چیزی که در مورد آرزو من میتونم بگم اینه که آرزوهای بزرگ همیشه باعث میشه که در کارهای کوچکی که انجام میدیم ثابت قدم تر باشیم. ببینید من بهتره صحبتام رو راجع به اصطلاح جنبش زنان و حرکاتی که زنان اینجا دارند به اصطلاح برگردم، از همین واقعیت ها شروع کنم و بعد برسم به آرزوهایی که در این مورد دارم. جنبش زنان در اینجا به نظر من کمیتش خیلی خوبه، ولی هنوز به اون کیفیت لازم نرسیده. من اخیراً کتاب الیسان آسایان که خانم نوشین احمدی خراسانی هم زحمتش رو کشیدن و ترجمهش کردن میخوندم و دقیقاً اون نظری که داشتم راجع به جنبش زنان، یه تشبیهی من از جنبش زنان معمولاً میکنم و این هست که این حالت ژله‌مانند داره و لرزان هست. دیدم اونجا هم این خانم با اسم جیوه بیشکل از جنبش زنان زمان مشروطیت که در واقع در 1311 به نقطه افول خودش رسیده با این تشبیه ازش یاد کرده و ببینید چقدر اینها نزدیک هم هستند. میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که هنوز جنبش زنان انسجام لازم رو نداره. یعنی همون اشکالی که اون موقع اگر ما 6 تا ویژگی برای جنبش ها در نظر گرفته باشیم، همین به اصطلاح عدم سازماندهی یا عدم انسجام، عدم ارتباط گیری مشکل ساز بوده و الان هم با وجود اینکه عصر ارتباطات به نام این عصر هست، ولی هنوز به نظر من در برزخ ارتباطات به سر میبریم. هنوز خانم ها چندان با این وسایل ارتباط الکترونیک آشنایی چندانی ندارند و استفاده لازم رو از این نمیبرند. اینجا خب به هر حال میدونیم که عرض کردم خدمتون کمیت خیلی بالا هست، از این نظر که ما اگر این رو زیر بنای جنبش بگیریم که اگر خانم ها در هر زمینه‌ای با ثبوت قابلیت های خودشون دارن جا باز میکنن توی جامعه برای خودشون، مثلا فرض بفرمایید در زمینه اشتغال، الان ازدواج دیگه اولویت اول خانم ها نیست و گویا به اولویت ششم این تنزل پیدا کرده، اولویت اول اشتغال هست و دومی فعالیت های فرهنگی هست و به هر حال اینکه همیشه زنها اول به ازدواج فکر میکردن، خب حالا علاوه بر اون مسائل دیگه هم براشون مطرح هست. در هر زمینه درسته اشتغال ما هنوز اشتغال زنان 11% است که نسبت به جهان خیلی عقب هستیم، ولی پیش بینی میشه که در عرض 5 سال آینده اشتغال خانم ها 1.5 برابر بیشتر بشه از حتی از آقایون. ولی به هر حال این چجوری بهش خواهیم رسید؟ یا مثلا شما فرض بفرمایید توی آموزش عالی 25% کادر خانم ها هستن، توی آموزش پرورش 75% هستن، توی انجیه ها فعالیت بی نظیر از خودشون نشون میدن، در زمینه های هنری، فرهنگی، ادبیات، ترجمه، همه اینها اگر بخوایم که تک تک نام ببریم توی همه شون شاهد فعالیت های خانم ها هستیم و اینها در واقع از یک طرف به نظر من ثبوت قابلیت ها و اینکه خودمون رو باور کنیم، این پوسته ها رو کم کم بشکنیم و بریم به سوی اینکه جایگاه واقعی خودمون رو تو جامعه پیدا کنیم و پی ببریم که از چه پتانسیل بالایی برخوردار هستیم. به نظر من همه اینها فعلا زیربنا هست و همون عرض کردم کمیت است. تا به آگاهی جنسیتی خانم‌های ما نرسیده باشن و جامعه به این مسئله توجه لازم رو نکرده باشه، نمیتونیم بگیم که واقعا به جایگاه دلخواه خودمون رسیدیم و این یکی از همین آرزوهاست که من دارم و این هست که انسجام بیشتر و ارتباط گیری بیشتر، شکل و ثبات بیشتری پیدا کنه این جنبش زنان در ایران. و مسئله دیگه که میخواستم راجع بهش صحبت کنم این هست که به اصطلاح یکی از آسیب شناسی های این جنبش مستقل ماندن اون هست. یعنی شما فرض بفرمایید ما تمام تجارب تاریخیمون رو اگر ورق بزنیم، حاکی از این است که خانم ها در هر حرکت عدالت طلبانه شرکت کردند، هر جا حرکتی بوده اونها هم دوش به دوش مردم بودن و واقعا هر آنچه در توان خودشون داشتند ازش کوتاهی نکردند. در زمان مشروطیت هم اینطوری بوده، در زمانی که به هر حال حرکت عدالت خواهانه، در زمان انقلاب و بعد از اون هم هر موقع که فرصتی پیش اومده خانم‌ها بخوان ابراز وجود بکنن و حقانیت خودشون، حقانیتی که هر حرکتی که بر اساس حق طلبی باشه در اونها شرکت کردن. منتها مسئله اینه که چون این جنبش به اصطلاح همون شکل نیافته بوده، منجر به این شده که از مسائل و احقاق حقوق تبعیضی که بر اساس جنسیت بر اونها وارد شده از اون عدول بکنن و همراه بشن با آهنگهای دیگری که در جامعه هست. البته من منکر این نیستم، قطعا هم باید اینطور باشه و مسئله زنان هم هیچ وقت به خودی خود به صورت مجرد که هیچ وقت حل نمیشه، ولی مسئله اینه که اگر استقلال خودش رو داشته باشه، این در حقیقت به دام وعده وعیدها و یا حرکت و جریانهایی که بیشتر هم مردانه هستند و توجه کمتری به مسئله زن دارند، در بهترین حالتش اون رو در رده چندم قرار میدن و بهترین حالتش، و در بدترین حالتش انکار میکنن مسئله زن رو. تأکید روی مستقل بودن جنبش زنان از این نظر که اکثر جریانات و بفرمایید جریانات روشن فکری که در ایران بودند بیشتر مردانه بودند و الان هم همینطور هست. میگم اینها مسئله زن رو در رتبه های بعدی، در رده های بعدی قرار میدن، و یا اینکه میخوان در جهت پیشبرد اهداف خودشون فقط از زنان استفاده ابزاری کرده باشن. ما در این حال که متوجه حق بودن حقانیت آنها هستیم، در این حال باید متوجه باشیم که یعنی اونها رو متوجه این مسئله بکنیم که عمیقاً متوجه مسائل زنان باشند به صورت ریشه‌ای و نه اینکه فقط برای پیشبرد اهداف خودشون از اونها استفاده کنن. ببینید همیشه وعده وعیدهایی به خانم‌ها داده میشه، مثلا زمان رأی‌گیری یا به هر حال حزب ها و احزابی اگر بوده باشند، سازمان هایی بوده باشند، همیشه اینطور بوده که وعده وعیدهایی رو به خانم ها دادن و از اونها به هر حال در پیشبرد اهداف خودشون استفاده کردن، ولی بعدن هیچ کدوم از اونها تحقق پیدا نکرده. از این لحاظ من عرض می کنم که مستقل بودن جنبش زنان در این اشراف بقیه مسائل، مسائلی که در جهان الان مثلا شما فرض فرمایید جنبش زنان، ما باید توجه داشته باشیم که الان توی چه روندی رو داره طی میکنه و روند اون در منطقه در کشور ما چجوری هست، در محلی که ما زندگی میکنیم چجوری هست، اینا رو همه رو باید متوجهش باشیم تا بتونیم دید دقیقی داشته باشیم. و واقعا این جمله‌ای که من از فصل زنان خوندم خیلی بجاست که میگه همکاری واقعی میان زنان زمانی شکل میگیرد که هر گروه از زنان منافع طبقاتی، گروهی، قومی و مذهبی خود را شناخته و با توجه به این شناخت به همکاری با یکدیگر بپردازند. این البته تفاوت داره با نسبی گرایی فرهنگی که ما یک حق کشی رو در یک منطقه مجاز بدونیم در جای دیگه نه. این منظوری نیست، اگر حقوق بشر هست همه جا یکسانه، منظورم نسبی گرایی فرهنگی نیست، منظورم همون هست که متوجه مسائلی باشیم که در دور و بر خودمون جاری هست. اگر جهانی فکر میکنیم بومی عمل کنیم، بنابراین لازم هست که تو هر حرکتی که ما شرکت میکنیم این آگاهی و این به اصطلاح چشم باز رو داشته باشیم که در این حال به مسائل صنفی خودمون، به مسائل خاص زنان توجه داشته باشیم. خب ببینید جریانات روشن فکری هم در ایران، ما هنوز آدم های دیکتاتوری هستیم، به راحتی هم دیگر رو نفی میکنیم. هر کسی ممکنه برای بخشی از این تبعیض ها به اصطلاح فعالیت بکنه، ولی جالب اینجاست که اصل مسئله این هست که متوجه تبعیض ها باشیم، ولی با وجود اینکه متوجه هستیم و هر کدوم از ما روی یک بخشیش تمرکز کردیم و داریم فعالیت میکنیم، بقیه رو نادیده میگیریم و همون رده بندی رو داریم که اول این و دوم سوم و یعنی اصل مسئله و مسئله های فرعی، و این در واقع باز تولید همون به اصطلاح دیدگاه هایرارکی یا رده بندی هست و و همون دیدگاه سلطه که مرد برتر و زن رئیس مرعوس و بقیه همه مسائلی که در جامعه هست، اینها هی این ردبندی رو به صلاح باز تولید میکنه و این مسئله ای هست که به نظر من آسیب تمام جنبش ها میتونه باشه و از این نظر جنبش زنان هم باید آگاهی و هوشیاری خودش رو حفظ بکنه. و این رو من میتونم بگم جای خوشبختی داره که جنبش زنان بیشتر از بقیه جریانات نسبت به همه مسائل اشراف داره. یعنی به طور نسبی ما اگر در نظر بگیریم مسئله به اصطلاح زنان آگاه هیچگاه نسبت به اختلاف طبقاتی به اصطلاح نسبت به فقر چشم پوشی نمی کنند و می دونند که اینها مسائلی هست که بیشترین ضربش رو به زنان وارد می کنه. یا نسبت به مسئله جنگ، حالا زنان در سراسر جهان از صلح حمایت می کنند و می دونند که توسعه جوامع در به اصطلاح استقرار صلح هست. یک مسئله دیگه که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم و تشکر بکنم در واقع از اینکه شما تماس گرفتید با ما و اینکه ایران رو معادل تهران قرار ندادید، چون معمولا اینطوری هست. ببینید این بحث سانترالیسم، تمرکز قدرت و ثروت در به اصطلاح پایتخت مملکت، این یک دیدگاهی رو داده که همه توجه ها به اونجا معطوف است. منظورم این است که همه چشم دوختن به اونجا و بقیه مسائل رو در واقع نادیده میگیرن. حتی روشنفکرهای مستقر در تهران هم اینجوری هستن متاسفانه. و باز میتونم بگم اینجا خانم ها معمولا پیشتاز هستن و من دیدم که همیشه مثل بقیه نیستن که اینجا رو از این جاها رو جاهای دیگر ایران رو در نظر نگیرن. خب ببینید، همه شما میدونید که بحث وقتی در یک جای یک همچون حالت سانترالیستی وجود داشته باشه، این دور از مرکز بودن در واقع یک تبعیضی رو تحمیل میکنه به کسانی که خارج از پایتخت زندگی میکنن. پس ما ببینید، اگر فرض بفرمایید در تهران این فعالان مسائل زنان میگن شهروند درجه سه هستیم، خودی و بعد مردها و زنها، ما در واقع اینجا تبعیض‌های بیشتری رو تجربه می‌کنیم. تبعیضی که بر اساس به اصطلاح تبعیض زبانی و تبعیض همین دور از مرکز بودن ما، اینجا مسائل بسیار پیچیده‌تر از بقیه جاها هست. و به هر حال می‌دونید که بقیه جاهای ایران مرزها هر چقدر که نزدیکتر هستن، به هر حال حساسیت مسائل بیشتره و این پیچیدگی مسائل رو اونجاها بالاتر میبره. منظورم، حالا برگردیم به همین مسئله زن و بگم که اینجا هم زنان فریفته زیادی هستن که به هر حال به آگاهی جنسیتی اشراف کامل دارن و متوجه این مسئله هستن. و در این حال از یک جهت دیگه من خدمتتون عرض کنم، ما باید متوجه این مسئله باشیم که شناخت درستی از مسائل خودمون هر یک از ما در منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم داشته باشیم. این نیاز به تحقیق و تحلیل داره و راه‌های بعدی رو به ما نشون میده که مثلا ما بدونیم خشونت علیه زنان در هر منطقه چجوری انجام می‌گیره، فرهنگ هر منطقه تا چه حد زن ستیز هست. اینا هنوز قدم های اول اینجا ما داریم ورمی داریم و تحقیقات اندکی راجع به مسائل زنان در اینجاها صورت گرفته. باز اینو عرض کنم خدمتون، اینجا کمیت بالا هست ولی هنوز کیفیت پایینی داریم. مثلا اگر من مقایسه بکنم با تهران، اونجا کسانی که به صورت ایدئولوژیک و پراتیک دارن روی مسئله کار میکنن، کیفیت کارشون بالاتر از شهرستان هست و ما باید به هر حال به این نقیصه هم توجه داشته باشیم. من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی ممنونم.
الو elimi bıçak kelse bide, sende bıçak kelse bide. Elimi bıçak kelse bide, sende bıçak kelse bide. Lan getirin canlayak, desmal getir banyayak. Desmal deme boyunumda, deme şirin banyolumda. Desmal deme boyunumda, deme şirin banyolumda. Şirvan yolu buz bağla, deste deste gül bağla. Şirvan yolu buz bağla, deste deste gül. O güne bilinizdeydim, telleri ben üzeydim. Kardeşimin soyunda, sındıra sındıra size. O güne bilinizdeydim, telleri ben üzeydim. Ay bele subayların soyundayım. Sındıra sızdıra size edim acı.